بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم صلوات الله خاصة زهراء مرزية روحي لها الفدا و صاحب مجلس امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و ثنا صلوات یکی بفرمایید. عرض تسلیت به پیشگاه قطب عالم امکان حضرت حجت روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا صلوات دیگری هدیه بفرمایید. به پیشگاه عزیزان عرض کردیم سه سوال برای ما مطرحه و با توجه به اینکه امروز روز شهادت زهرای اطهر هست یه تتمه‌ای هم برای امروز داریم. سه تا سوال داریم. اول اینکه اگر ماجرای فاطمیه یک ماجرایی است، یک مراسمی است، مناسکی است که خیلی اهمیت نداره، خب بیایم عطاشو به لقاش ببخشیم، خیلی اینقدر حساسیت درست نکنیم. واقعا مسئله حساسیه. یه وقتی من بعضی از بهتانهایی رو که به اهل بیت نسبت میدادن و یه جایی عرض میکردم، عزیزی اعتراض کرد آقا چرا این بهتانها رو میگی؟ میگفتم بهتانه، توهینه. عرض کردم بله ما که ناراحتیم، ولی خداوند این کارو کرده. خداوند بهتانهایی که به حضرت مریم زدن رو فرموده برای اینکه ما بتونیم تحلیل کنیم. ما عرض کردیم محضر شما که در بهترین و تمیزترین حالت ما هر چه بخوایم مسئله فاطمه زهرا سلام الله علیها با خلیفه اول رو بیان کنیم، در هر صورتی دو تا صورت بیشتر نداره مسئله. ایشان تقاضا کرده این زمین من رو پس بدید و ظاهر مالی مسئله رو هم حفظ کرده حضرت. بله بنده هم مثل شما معتقدم معال این پشت سرش مسئله ولایت امیرالمومنینه، ولی حضرت برای اینکه همه افکار عمومی اصل مسئله رو متوجه بشن، حتی طرفداران حکومت، حضرت میفرماید این باغ ما رو بدید، هزینه زندگی بچه‌هامه، حسنینمه. مسئله رو مالی مطرح میکنه حضرت. هر جای دنیا آقا هر کسی قدری دیندار باشه، حالا خیلی هم دیندار نه، وقتی بهش بگن در این مسئله روایتی است که حق شما سلب میشه، طبیعتاً باید بپذیره دیگه. هر کدوم از ماها رو اگه بیان بگن آقا شما استثناءً از این حق محرومید، چه میفرمایید؟ بگیم چرا؟ بگن امام صادق فرموده. بگیم چشم، دعوا نمی‌کنی. قهر کردن این نپذیرفتن، یعنی برای اینکه مالی باقی که برای من نیست، دستور پیغمبرم روش هست، من نخوام بپذیرم. خب این نستجیرو بالله یعنی چشم داشت به اموال مردم. این یه طرف قضیه است که برای غیرش یه اینم قابل تحمل نیست، چون زهرای اطهر از اصحاب پیغمبره. اون طرفش هم اینه که از زهرا این روایت روایت نمیدونسته که قهر کرده، یعنی قصب کردید به دروغ هم یه روایت به پیغمبر نسبت میدید که تئوریزه کنید این قصبو، هم قاصبید هم دروغگو، بر همین قهر کرد. هر چه ما اینو مؤدبانه رتوش شده سنباد زده مطرح کنیم مسئله خیلی هست. اصلا همین مشکی که شما تنتون کردید تنشزاه، مشکی بر چی تنتون کردید؟ خب اگر مسئله اینقدر مهم نیست دست برداریم ازش. باور کنید اگر فقط بیت رهبری مراسم فاطمیه نگیره، عربستان حاضر کلی کوتاه بیاد. همین فقط، نه همشو تعطیل کنید، بگه بیت نگیره، اونجا خیلی حساس. چرا شما از این کوتاه نمیاید؟ اهل وحدت هم هستید. عرض اینه که برای اینکه این مسئله زرادخانه فکر تشیعه، روح قدیره. دیروز عرض کردیم اگر ما رو مزتر کنن بگن قدیر رو برنامه نگیرید یا فاطمیه، ما قدیر رو حاضریم برنامه نگیریم، چون قدیر جنبه ایجابی داره با اون همه اهمیتش. ما میخوام عظمت از فاطمیه رو بگم. قدیر جاش معلوم، اصلا مقایسه کخت آدم میکنه، مقایسه با امر مهم میکنه دیگه. این که میگن این کارو بکنی ثواب حج داره، چون ثواب حج روشنه مقایسهش میکنن. ثواب بنده آزاد کردن داره، چون بنده آزاد کردن ثوابش معلومه. قدیر مسئلهش ایجابیه که چه کسی مولا است. اما در فاطمیه چون دو تا گزینه کاندیدای مسئله خلافتن و مدعیان، دو تا، شما اگر یکی رو حذف کنی دیگری اثبات میشه طبیعتاً، چون دیگه حالت سومی نداره. در موضوع فاطمی از زهرا با سلب مشروعیت از یک طرف ماجرا اثبات ولایت کردن، لذا روح قدیره و مؤثرتر از قدیره. اصلا این تدبیر رسول خدا بوده. کنار 23 سال تلاشی که کردن برای معرفی امیرالمومنین صلوات الله علیه، کنارش جریان دیگری را به عنوان ضمانت قرار دادن که اگر اون خاکریز شکست خورد، خاکریز بعدی حفاظت کنه. برای همین اهمیت داره، نمیشه دست ازش برداشت. من عرض کردم محضرتون، ما سالهای 17 سالیه تو بحث قدیر کار میکنیم. بحثای قدیری آقا مفصله. ما این سال اخیر یه جایی یه بحث قدیر شروع کردیم، 16-17 جلسه است، هنوز از سند بیرون نرفتیم بریم توی متن. خب بحث که اینطور طول میکشه، میگن آقا اختلافیه بحثا. ما نمیگم اونجا جواب نداریم بدیم، حرف برای گفتن داریم الحمدلله، بزرگانمون برامون خیلی حرف به یادگار گذاشتن. اما مسئله عزای زهرا خیلی زود جواب میده. من هرگز ندیدم عالم غیر شیعی تو بحث حدیث ثقلین، حدیث قدیر، حدیث منزلت از این حالتش بیاد بیرون فحاشی کنه. اما در مسئله از زهرا این هست. چرا خدا در قرآن فحش به حضرت مریم رو نقل کرده؟ ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا. نه بابات این کاره بود، نه مادرت اهل فحشانت تجربه. چرا قرآن میگه اینو؟ لقد جئت شیئا فریا، استجیر بالله خودش نسبت دادن. آخوندهای یهودی دکان درست کرده بودن برای خودشون. اگه بحث بود اینا تو بحث کم نمی آوردن، ولی حضرت مریم یه اعجاز، یه آیتی آورد، طفل در گهواره سخن می گفت، اینا دیگه برهان نداشتن جواب بدن. وقتی برهان نداره فحش باید بده، و قرآن هم فحششون رو نقد کردین. علامت بیچارگیه، علامت ضربه ای که خورده، صدای آخشه که بلند شده اینطور داره فحش میده و کار تمامه. در موضوع عزای زهرا دقیقاً مسئله همینطوره. شما تو بحث قدیر 300 جلسه هم که بحث کنی طرف دشنام نمیده. هی شما میگی، او هم یه چیزی جواب میده، باز شما پاسخ میدی. کسی اهل انصاف باشه چه بسا متوجه میشه عقبا کیه، ولی باز تکوتا نمیندازه خودشو. ولی مسئله عزای زهرا اینطوری نیست. و چون مسئله رو ما تصویر کردیم، یا یک طرف دنبال اموال بیت الماله، چشم به اموال مردم داره، یا یک طرف دروغ و قصب مرتکب شده. و اگر طرف دوم رو بخواد بگه، خب شما آقا مثلا یه ملک وقفی 20 متری تو کرج داشته باشید، 20 متر، آیا به قاصب کذاب تولیت وقف یا امانتشو میدید که حکومت اسلامی آدم بده؟ گلا این چمنای میدون سر بلوار رو میسپرید دستش؟ نمیکنید. و اون میبینه اگر بخواد اینو بپذیره خیلی اوضاع خرابه، خب میاد دشتان بزر زهرا میده، چون برهان هم نداره، گرفتارم است. اینی که میگه ریختن تو خونه حضرت زهرا که اموال مردم ببرن پس بدن، این دشنام صریحه دیگه، چی باید بگن؟ این علامت همون، این همون لقد جئت شیئا فریاییه که یه ناسبی میگه. قرآن هم میفهمد و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما. ما اینجا میگیم به کفرهم و قولهم علی فاطمه بهتانا عظیما. جز ناسبی نمیگه، نواسب میگن اینجوری. ابن تیمیه میگه، عبدالعزیز دهلوی جمله میگه، میگه که اینو جز فضائل آورده. خیلی عجیبه، این خودش نشون میده که شما نگاه نکنید رسانه دشمن حرف میزنه به اسم فضیلت، ببینید چه میگه به عنوان فضائل خلفا. عبدالعزیز دهلوی، این پدر و پسر باباشم اسمش شاه ولی الله دهلویه، خیلی در شیعه کشی هندوستان و عراق نقش داشته. در فضائل خلیفه میگه او انقدر شجاع بود. اینو حافظ ابراهیم هم تبدیل کرده به شعر، و قولتون لعلی قالها عمرو، شعرش کرد. اینقدر مرد بود که تونست بره بگه. چرا؟ میگه چون وقتی دید نستجیر بالله ارازل و اوباش در خانه فساد جمع شدن. اینو همه نمیگن ها، بقیه انکار میکنن. اونی که میبینه نمیشه موضوع رو انکار کرد، میره تو فضای فحاشی. و اینو موجوده، این آثار، این آثار الان موجوده. اینی که خاندان ابقات در مجموع بیش از 100 جلد کتاب در رد حرفای عبدالعزیز دهلوی نوشتن، به خاطر این توهین هایی که کرده و اثری که در شیعه کشی در هند داشته. و ما متاسفانه آثار این خانواده رو هنوز کامل چاپ نکردیم، زحمت او کشیده، ما هنوز صلاح ندونستیم این آثار رو چاپ کنیم. بعضی جاهاش ولی فقیه 100 میلیون تومان کمک کرده 15 سال پیش. بودجه هم هست. حال نیست. ولایت امیرالمومنین غریبه بین ما. هنوز قدیر نشده، ما روز شمار عاشورا میزنیم. قدیر برای ما مهم نیست که برای دنیا مهم نیست. بعدی شبا من یه جایی، شأن جلسه نیست من حرف عادی بزنم، ولی حالا اومد عرض میکنم، یه جایی معطل شدم، دیر رسیدم به جلسه. سر کوچه یه صفی وایساده بودن طولانی، ملت صف دوست که آجیل بخرن. گفتم آقا پیشواز یه ماهه، آجیل برای کجا؟ برای لابد نوروزه. ما عشر اینم که برای نوروز مهیا میشیم، برای قدیر ابدا مهیا نمیشیم. ما برامون قدیر مهم نیست که برای عالم قدیر مهم نیست، ولی برای زهرا مهمه. خودش و فرزندانش رو فدای امیرالمومنین میکنه، برای اون مهم بود. ما که میگم بزرگان عرض نمیکنم، بالاخره من خیلی کم کارم بود. موضوع قیام زهرای اطهر سلام الله علیها به گونه ایه که اینها رو دوچار تناقض میکنه. من یه نمونه از این تناقض رو باز میکنم شما ببینید. همین فحاشی علامت بیدلیل بودنه، گرفتار بودنه، وسط اقیانوس از درخت بالا رفتنه. کسانی که میگن ابدا کسی حق نداره به یار پیغمبر که او را یک ثانیه دیده، یا در قایم باشکی یک بار دستش به پیغمبر خورده، یا نابینا بوده از کنار پیغمبر یک بار عبور کرده، این آدم اگر کسی بگه شجاع نیست باید زد. سیوطی ماجرای نقل میکنه، من برای اینکه بگم چقدر تفاوت رفتاره. چرا باید فاطمه زهرا اینقدر متفاوت باش رفتار بشه؟ چرا باید بهش جسارت بشه؟ اوصاف خاصشو بذارید کنار، صحابی پیغمبر که هست. میدونید آقا بعضی احکام مختص بانوانه، بعضی احکام مختص آقایان. مثلا شهادت زن نصف مرده، یعنی اگر توی مسئله یه مرد بخواد شهادت بده، نیاد. تو بعضی مسائل فقه اینطوره که دو تا زن باید بیان شهادت بده. حالا این نفر سوال کنه زن خاصی منظوره یا همه زنها؟ پاسخ اینه که همه زنها. طرف میگه داره فقه مینویسه، میگه هر زنی شهادتش نصف مرده. حالا من جزئیات مسئله فقهیشو نمیخوام بگم. حتی اگر عایشه باشه. این یعنی چه؟ این یعنی عایشه مثلا برترین زنه، ولو اون هم باشه این حکم شرعه. توهین شما برداشت میکنید آقا. اتفاقا بوی فضیلت میده. میگه هر زنی این حکم براش هست، حتی اگر عایشه ام المؤمنین باشه. این الان توهین نیست، این فضیلته. به عنوان برترین زن، سیوطی میگه باید دهن این فرد رو شکست. که اینطور اسم عایشه رو میبره. خانه علی ابن ابی طالب فاطمه زهرا خانه اوباشه چی؟ چرا متفاوت رفتار میکنی؟ چرا؟ چرا باید گریه ی حضرت زهرا تحمل نشه؟ حال مثلا یه گوشه ایشون یه جای گریه میکرد، چی بود باهاش مخالفت میشد؟ چرا وقتی او از دنیا میره در روایات معتبر هست که هم عایشه ابراز شادی میکنه هم تابوت او رو تمسخر میکنه؟ فقط منابع ما نیست، چه کار کرده بوده با شما؟ چرا شما واکنش غیر از ویترینتون نشون میدید؟ شما یه نمایی دارید، بحث های علمی، اصحاب پیغمبر عزیزن، اصلا به ما اعتراض میکنید که چرا به اصحاب پیغمبر، همه اصحاب پیغمبر شما احترام نمیگذارید، حتی اونا که یک ثانیه پیغمبر را دیدن. عبدالله ابن مبارک که از ائمه حدیث و تابعینه، میگن آقا عمر ابن عبدالعزیز خیلی عادله، دیگه در حد عمر ثانیه یا خامس و خلفاء راشدینه، اینطور میگن. آقا ایشون برتره یا معاویه؟ خب معاویه میدونید جز اصحاب برجسته که نیست، اون آخرا بعد از فتح مکه و دیگه مجبور شدن و اینا ازش سوال میکنن، میخوام ببینید چرا عرض میکنم اینا دوچار تناقض میشن. میگه چی؟ عمر ابن عبدالعزیز که خیلی میگو از نظر آقایون میگن عادل است و نمیدونم مهدی یا این امت است و اینا، میگه خیلی ناراحت شدم این چه مثالیه زدی؟ معاویه چه؟ لغبارون، عبارت رو میتونید سرچ کنید، لغبارون، غباری که دخل انف فرس معاویه، غباری که داخل بینی اسب معاویه هست، از صد عمر ابن عبدالعزیز برتره. یار پیغمبر با کسی مقایسه نکنید. خب بسم الله، فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون همه اوصاف جلیله رو بذارید که صحابه که هست، خانش خانه اوباشه، خونش محل بالاخره امام عربستانی هاست ابن تیمیه، خانش محل اموال مردمه که حبس شده، چرا اینجا از اون ادعاها میاید بیرون؟ کفرهم و قولهم علی فاطمه بهتانن عظیم، چیزی ندارن بگن. کاری که زهرای عطر کرده آبروی باقی نگذاشته. شما حالا هی آقا بیاید هر چه سنباده بزنی اصل موضوع رو نمیتونید حذفش کنید. همینی که ما سیاه پوشیدیم یعنی داریم به عده نسبت قتل میدیم و مسئله چون مهمه. ما در طول تاریخ همواره در اقلیت بودیم، ائمه ما نمیخواستن این مسئله ها فراموش بشه، ابدا اجازه نمیدادن. ده ها مثال داریم، اهل بیت اجازه فراموشی نمیدادن. یکی از اینا کاریست که موسی بن جعفر کرده. در بین ائمه ما موسی بن جعفر سلام الله علیه آقا برای حفظ زهرای اطهر خیلی تلاش کرد، برای معرفی کاری که حضرت زهرا کرده. ایشون در دوره هارونه. الان ما یه چیزایی میشنویم از اینکه مسئولین بعضیاشون، حالا نمیدونم این بعضیا اقلن اکثرن چین، خدا ما رو نجات بده انشالله، در مهمونی پولدارا شرکت میکنن، مجالسشون سکه سر داماد میریزن، خدا انشالله اون مسئولینی که آبروی تشیع رو میبرن دستشون تو جیب بیت الماله، برای منافع شخصی باندی از دین خرج میکنن، رو با قاتل از زهرا محشور کن. و اونا که خدمت میکنن نامونشان دارن یا بی نامونشان، اخلاص دارن برای حفظ تشیع، برای حق، هر جایی تو هر حزب و باندی هستن برای حق کار میکنن، خدا اونا رو هم با یاوران امیرالمومنین محشور کن. هارون کسی نیست که سکه سر دامادش بریزه. هارون اینقدر فتوحات داره، ده ها رساله دکتری داریم در مورد شخصیتش. اینو رهبر انقلاب هم حفظه الله فرمودن، وقتی جعفر برمکی میاد بشه داماد هارون، یه قوطیای درست میکنن از فلز منتها سبک، چون بزنن سر مردم میشکنن. توی اینا کاغذ میذارن، اینا رو میدزن سر داماد. مردم که برمیدارن توش مثلا نوشته خراج شهر فلان به مدت 2 سال، سکه نمیریخ سر دامادش. استانداری فلان جا، انحصار واردات مثلا فلان، از این چیزایی که الان به هم میدن اونایی که جنشون خوبه، اونا میریخ سر داماد. یه سال میرفت حج، یه سال به فتوحات سر میزد، در اوج شوکت و قدرت زمان او بنی عباس، در اوج قدرت، و موسی بن جعفر سلام الله علیه در اوج خفقان دورانش. بحث چی بود؟ بحث این بود که ما از مسئله از زهرا کوتاه بیایم یا نه برای وحدت. البته وحدت رو باید بعداً توضیح بدیم، ما طرفدار وحدتیم قطعاً، ولی گاهی بعضی فتنه‌گرها به اسم وحدت میخوان بقیه رو خراب کنن. یعنی یه تفسیری میگن که صاحبشم، صاحب اونی هم که میگه وحدت ازش راضی نیست، در حد اینکه تو تهران ما جاهایی داریم که یه کاغذ آچار تسلیت اجازه نمیدن بزنید شما. اونی که داره وحدت وحدت میکنه خودش مراسم فاطمیه داره، بابا بفهمم او چه میگه. او هم وحدت میگه هم فاطمیه میگیره، او یه تقریری داره که هم وحدت رو قبول داره هم نمیتونه دست از فاطمیه بردار. قدرت و شوکت هارون اینطوری بود، بسیار آدم عجیب غریبی. اومد برای خودش مشروعیت کسب کنه، این همه ثروت و مردم میدیدن، تقریبا عمده جهان اون روز دست هارونه. اهل بیت میگفتن به مردم پیغام میرسید دیگه، این همه این پول داره، این زمین ما رو بالا کشیدن، اینا اون خیلی بده دیگه. میگه تو هزاران هزار میلیارد داری، این یه 500 تومانی منو، درسته که فدک اهمیت داره، به نسبت جهان اسلام که چیزی نبود که. خیلی هم میشینه به دل مردم، میگن عجب پیغمبر چقدر مظلومه، این فرزندانش این یه تیکه باغ از اینا گرفتن، خب به مروان اون داد، اون یکی به کی داد، خب این باغو میداد، حالا اصلا مال اینا نی آقا، اینا میگن مال ماست، این همه جهان دارید خب بدید. هارون هم دید بعد دیگه زایه است تو رسانه‌های افکار عمومی و اینا، هی اومد به موسی بن جعفر توی دیداری که با موسی بن جعفر داشت در مدینه، گفت آقا این فدکتون رو ما بدیم خلاص شیم. چی این فدکتون؟ کجاست؟ لوکیشنش رو مشخص کنید، چهار دیوارش من بگم ببین تقدیم شما بکنن سند بزنید. خب همتون میدونید اینجاشو طول نمیدم، حضرت هارون نمیتونی بدی. چرا نمیتونم؟ میدم من حرف بزنم رو حرفم هستم. خب نمیتونی بدی برای اینکه همه حکومتت فدک. فدک نماد غصب و کذبه. نکته اینجاست، هارون اومد کنار قبر پیغمبر سلام الله علیه، گفت یا رسول الله این پسرت ببین داره فتنه‌گری میکنه، وحدت جامعه اسلامی رو به هم میزنه. اون وحدتی که همه دست به دست هم بدن حق در جامعه مخفی بشه، این وحدت نیست، این توطئه است. وحدت نیست که شما حق و باطل رو یه جوری ممزوج کنید حق روشن نشه. حق و باطل که با هم وحدت نمی کنن. وحدت مال اونجایی که حق کمک بشه، نه حق دفن بشه. هارون اتهام زد به حضرت موسی بن جعفر، و آجان یا رسول الله این پسر دوبین داره وحدت ما رو میشکنه، همه دارن به یه سمتی میرن. بله با این تعبیر نگاه کنی سید الشهدا وحدت شکنه دیگه، عمده افکار عمومی اون زمان بالاخره در هر صورت بیعت کرده بودن با یزید. آقا خب کوتاه بیا شما چیکار داری؟ آقا اکثریت میخوانش دیگه. وحدت وحدت اون جایی که بخواد حق مخفی بشه نیست، اتفاقا اونجاست که شهید میشه. جان آقا میگن بنده مسئول اینم که بگم خاک پای شما، مگر مشکل ستون فقرات و کمر ندارید؟ با یه صلوات تا میتونید جلو تشریف بیارید. خدا انشالله بهتون خیر بده. هدیه پیشگاه حضرت حجت، صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اتهام موسی بن جعفر روحی لا الفدا این بود که داره وحدت شکنی میکنه. نه آقا، شما میخواید مسئله قیام زهرای ازهر رو دفن کنی، بگی آقا این زمینی که میگفتن دادیم، دعوا تموم شد. دعوا سر یه زمین بود، دعوا سر یه زمین هم بود، فقط زمین نبود. موسی بن جعفر کوتاه نیومد و متهم شد داره فتنه میکنه در جامعه. حقیقتاً هم فتنه کرد در اون جامعه بنی عباس، بله حقیقتاً به هم ریخت جامعه بنی عباس و حقیقتاً شکاف ایجاد کرد. شقاق، بله همینطور. اگر ملاک هارون باشه هیچ فتنه‌ای مثل حضرت موسی بن جعفر نبود براش، واقعاً همینطوره، درسته. تا رأس خود فتنه خود هارون بود، حضرت کوتاه نیامد. بقیه ائمه هم همینطور. و چون روز شهادت حضرت زهراست، من دلم میخواد این چند تا جمله رو عرض کنم، با این وارد روزم بشم. اون چیزی که خیلی ما امروز احساس نیاز میکنیم، سال گذشته هم بنده با یه تعبیر دیگه ای عرض کردم به عنوان نبود بنی هاشم، این مسئله رو مفصل میشه بحث کرد. ما فرصتمون اندک، من خلاصه شو عرض میکنم. چه شد که علمداری دست حضرت زهرا افتاد؟ این آقا حضرت زهرا جلودار و امامه، نه امیرالمومنین در این دوران. من چند تا رو سریع بگم. همه نقل ها به جز یه نقل اینه که خلیفه دوم برای آتش زدن خانه امیرالمومنین از زهرا، از زهرا رو تهدید کرد. هر جا ببینید جز یه جا اینه که میره به حضرت زهرا میگه به خدا محبوب ترین فرد در این جامعه بعد از پدرتون شما هستید، والله ما من احد احب الینا بعد ابی کمنک، ولی من خونه رو سرتون آتیش میزنم اگر علی و زبیر بیعت نکن. آقا اگر علی و زبیر بیعت نکن برو به خودشون بگو. و چه از زهرا میگی؟ از زهرا چه کاره موضوعه که او رو تهدید میکنی؟ خب برو به علی و زبیر بگو، به اونایی که متخلف از بیعتتونن برو بگو. اینو تو ذهن داشته باشید. حضرت زهرا تهدید میشه تو عمده نقل ها. مادامی که زهرای اطهر سلام الله علیها زنده هست، امیرالمومنین بیعت نمی کنه. نقل صحیح بخاری نه، بعد از زهرای اطهر امیرالمومنین بیعت کرد. یعنی مانع بیعت علی نبود، مانع بیعت چی بود؟ فاطمه زهرا بود. این دوتا دو بار در طول عمر شریفش رسول خدا به امیرالمومنین فرمود انفذ لما امرت که بهی فاطمه. یکیش دوران موقع وصیته، دست از زهرا تو دست امیرالمومنین قرار داد، فرمود هاذهی ودیعت الله و ودیعت رسوله، این امانت خدا و رسوله. امانت خداست، یعنی برای من پیغمبرم امانت خداست، باید حواسمو جمع کنم. فاحفظها، مراقبش باش. بعد فرمود انفذ لما امرت که بهی فاطمه، دستورات فاطمه را اطاعت کن. هم شوهر امیرالمومنین هم امام. اینو چند بار از من شنیدید، چون خیلی یاد بعضی از مسئولینمون میفتم که پشت به امام میکنن، وامیدن خیلی منزجر میشم. عموی پیغمبر اومد نگاه کرد به امیرالمومنین، گفتش که من بنی هاشمی ها رو میشناسم، این چهرهی که من از فاطمه دیدم دیگه چیزی نمیمونه، فرصت و غنیمت بشمر. حیف آقا تو جامعه اسلامی اختلاف و دعوا و درگیری. آقا گاهی بعضیا تریپ اخلاقی ور میدارن که روح دین رو بزنن. به طرف زمان سید الشهدا یا قبلا وقتی عثمان مثلا نماز شکست در سفر رو تمام خون، اومدن پیش بعضی از عرفا، آه نماز شکسته رو تمام خوند. آقا از این مسائل دنیا برای من نگید، آقا اختلاف فکری نکنید. آقا نماز رو زدن داغون کردن. اخلاقی که برای حفظ شخصیت خودشون صاحب اخلاق دینو میذاره میره روش وای میسته، این چه اخلاقی؟ اصلا این روح شهوت پرستی این اخلاق نشد که. به اسم اخلاق ویترین اخلاقه ولی میخواد دینو خراب کنه. گو آقا دعوا بعد زشت، مردم چی میگن تو روزنامه ها؟ میگن این نزدیک های پیغمبر پدرزنش و دومادش و این دعوا که. یه تشییع جنازه بزرگ، یه سالن خوب بگیرید، همه بیان شرکت کنن، همه در ثوابش شریک باشن. امیرالمومنین صلوات الله علیه میتونست بفرماد که نمیخوام، میتونست بفرماد باشه، هیچ کدومو نفرمود. فرمود امرتنی سیدت النساء به ستر امرها، فاطمه زهرا دستور داده. نه عجیبه، فاطمه دستور داده نه، علمداری با زهرا اطهره، او رو تهدید میکنه تا او زنده است بیعت نمیکنه. امیرالمومنین دستوراتشو علی جان اطاعت کن، فاطمه دستور داده امر مخفی باشه. اصلا طرف دعوا از زهراست، برای اینکه وقتی میخوان برن از او عیادت کنن تو افکارمو بگن بالاخره آشتی کنون چیزی درست کردیم، را نمیده حضرت، امیرالمومنین واسطه میکنن. یعنی حضرت زهرا کوتاه نمیاد، امیرالمومنین رو واسطه میکنن. یعنی اونی که طرف دعواست زهرای اطهره. من این موارد زیاده، اونی که طرف دعوا زهرای اطهره. امیرالمومنین واسطه شد، اینا آمدن خونه. زهرای اطهر روی خودشو به سمت اینا نکرد، اینا این ور نشستن، حضرت روی مبارکشو برگردون، جا به جا شدن روی مبارکشو برگردون. بار سوم میگه توان جسمیش انقدر این اواخر تحلیل رفته بود سر مبارکشو نمیتونست تکون بده. به خادمشون اشاره کردن حول نوجی، سر منو برگردونین. یعنی این رو روی بهشته، پنجره بهشته، اینو به سمت دشمن علی نمی کنم من. اونی که مقابل وایساده، اونی که درگیری اصلی ایجاد کرده، اون حضرت زهراست. این به ذهن میرسه که کنه حضرت زهرا امامه. بنده تحلیلی داشتم از این موضوع، بعد یه روایتی از صدیقه طاهره دیدم، همون تحلیلی که به ذهنم رسید بود خود حضرت فرموده بود. خب به جای اینکه من تحلیل خودم بگم، این روایت از زهرا رو عرض میکنم، وارد روزه میشن، مختصرش میکنم روایتو. وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، کانت تأتی فاطمه قبور الشهدا، زهرای اطهر سلام الله علیها، کانت تأتی دائما میرفت گلزار شهدای احد، و تأتی قبر حمزه، میرفت سر قبر حمزه سید الشهدا دائما، کانت تأتی و تبکی هنا، که اونجا گریه میکرد. خب بعد سوال میکردن چرا، میفرمود فراق پدرم. هی به ما میگن بیت الاحزان سیاسی بود، خود روایت داره میگه بیت الاحزان چی بود. آقا اگر برای بیبی برای فراق پدرتون میخواد گریه کنید، از خانه شما تا مسجد پیغمبر محل قبر مطهر رسول خدا رای نیست، خب اونجا برید گریه کنید برای پدرتونه. چرا میری سر قبر حمزه سید الشهدا؟ شهدای احد دورن. صدیقه طاهره قبل از هجوم باردار، بعدش جانباز، شرایط سخته، چرا اونجا میرید؟ سقف نداره اونجا، زیر تیغ آفتابه. خب تشریف ببرید مسجد پیغمبر، چرا اونجا میره حضرت؟ حضرت میخوان بگن که این شهدا اگر بودن وز اینطوری نمیشد، اگر حمزه بود وز اینطور نمیشد. جای خالی حمزه رو حس میکنم، برای همین برای فراق پدرم میام بالا سر حمزه گریه میکنم. همونی که امیرالمومنین هم فرمود اگر حمزه عموم بود یا داداشم جعفر بود، من اینجور قریب نمیشدم. بالاخره شما ببینید آقا در کربلا 70-80 تا 100 تا یار بیشتر امام حسین نداره، ولی تا اینا هستن نوبت به بچه ها نمیرسه، بچه های اهل بیت، نوبت به علی اکبر سلام الله علیه نمیرسه، ابدا نوبت به زینب کبرا نمیرسه. اونقدر امیرالمومنین یار نداره که فاطمه زهرا باید میدون بیاد. جای خالی حمزه کاملا حس میشه، و خب جعفر هم که دورتر بود، موته شهید شده بود. راوی میگه اومدم گفتم خلاصه کنم من. شما بیبی اگر پیغمبر امامت امیرالمومنین رو فرموده بود که شما میفرمایید فرموده، قسم خورد از زهرا که بله که فرموده، فرمود به خدا سوگند از پدرم شنیدم در مورد امیرالمومنین که وهو الامام و بعدی، امام بعد از من علی ابن ابی طالب. همین سوال ما، سوال کرده از حضرت زهرا، این 1050 سال پیش در کتاب خزاز قمی اومده، شاگرد شیخ صدوقه، میگه گفت بیبی چرا خود علی ابن ابی طالب نیمد تو میدون از خودش دفاع کنه، چرا علمداری با شما شده؟ یه جوابی داد که این روایت و آقا گاهی پس پناه بر خدا، شما خوبید که مثل من همینجوری لغلغه زبان حرف میزنه عمل نمی کنه. یه روایتی از پیغمبر خوند که شما بینید با گوشت و پوست زهره عطر بهش عمل کرده. سوال راوی این بود، گفت چرا علی نیمد تو میدون از خودش دفاع کنه، کنار کشی، چرا شما جلوداری میکنی؟ فرمود از پدرم شنیدم مثل علی که مثل الکعبه، اگه من علمداری میکنم، چون پیغمبر فرمود باید دور علی بگردم، تا من هستم نمیذارم علی بیاد جلو، اگر هیچ کس نباشه فاطمه هست که از او حفاظت کنه، جونم رو بین در و دیوار فداش میکنم، آبروم و تو مسجد، شبها در خونه مردم میرم در میزنم، رو میزنم، دیگه کاری که نتونم بکنم براش گریه میکنم. این علمداری علامت علو صدیقه طاهره نیست، این علمداری علامت فدایی بودنشه. اون کسی که با عالم اگر میخواست حرف بزنه، انبیا و ملائکه خدا باید آرزو میکردن با او دم خور بشن، بین نامحرم ها رفت از امیرالمومنین دفاع کنه. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میخرم از برای تو، دستم اگر شکسته شد در ره یاریت چه غم، باش که دارم آرزو سر شکنم برای تو، خودم رو فداش میکنم. من اگر علم داری میکنم، خانواده پیغمبر به علی مدیونه، ما یادمون نمیره که علی ابن ابی طالب کاشف الکرب عن وجه النبی بود، همه جنگ ها مراقب پیغمبر بود، همه رو جبران میکنه. تو این عالم 1000 سال هر کس زمین بخوره یا علی میگه، ولی او پشت در یا علی نگفت، دلش نیمد یا علی بگه. مشتاق دیدار امیرالمومنین بود، در روایت هست، ولی از امیرالمومنین رو میگرفت، چون نشانه هایی در صورت داشت که امیرالمومنین رو شرمنده میکرد. خودم رو فدای تو کردم، نمیخوام شرمنده بشی. مثل امروزی قبل از مغرب فرمود میخوام لباسم رو عوض کنم، خودم بدنم رو بشورم، امشب علیم تنهاست، لباس مبارکش رو عوض کرد، بدن مبارکش رو شست، امشب علی ابن ابی طالب کمتر اذیت بشه، بچه ها رو صدا کرد، تو نقلای متأخر هست که شونه زد به سر امام حسن و امام حسین. خدا نیاره انشالله کسی این صحنه رو ببینه که مادر جوان تو خونه بستری باشه، وضعش وخیم باشه، بچه ها از دور بستر بلند نمیشن، وقتی دیدن مادرشون لباساشون رو عوض کرد، سرشون رو شونه زد، صدای اذان مغرب رو شنیدن، گفتن میریم مسجد خود نماز بخونیم، شکر کنیم، چند وقت بود مادرمونو ندیده بودیم به حالت تقریبا نشسته در بیاد. وقتی رفتن نمیخواست صدیقه طاهره اون صحنه رو بچه‌هاش ببینن، به اسماء فرمود بستر منو رو به قبله کن، خیلی وقت ندارم، برو منو صدا نکن، یه چند دقیقه که گذشت برگرد. اسما میگه وقتی برگشتم ملحفه رو که کشیدم، دیدم چشماش که پنجره های بهشت به این دنیاست و بسته، صدا زدم کلمینی یا فاطمه، جواب نداد. من اصلا مشوش و مضطرب شدم. من امروز هر جا برم توسلم به امام حسن، لذا تو اول این روزه رو بیشتر نمیگم، عزیزم شما رو به فیض کامل میرسونن. میگه من همینجوری مشوش و مضطرب که بودم، دیدم این دو آقا زاده اومدن، یتیمای فاطمه. توقع داشتن مادر رو نشسته ببینن، نگاه کردن دیدن آمدن جلو. امام حسن اسما دقیق برای ما نقل کرده، من همینو توضیح بدم بسمه. میگه امام حسن جلو اومد، امام حسین پشت سرش، امام حسن روبند از روی مادرش که برداشت، آرام یه بار بوسید، چون هیچ کس مثل امام حسن از صورت مادر خبر نداشت. هنوز باورش نمیشه از دنیا رفته، این صورت درد داره. یک بار بیشتر نبوسید، صدا زد کلمینی یا اما فانا ابنک الحسن.